أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث منتهي شد به فرمایش شیخ اصفهانی. ایشان از چهار احتمالی که در مقام هست فرموده که اوجه این احتمالات احتمالی است که ما میگوییم فإنه على يقين من وضوئه، خودش جزا باشد نه علت الجزا، اخبار باشد نه انشاء. اما این که فإنه على يقين من وضوئه جزاست نه علت الجزا بیان کرد، اشکال مرحوم آخوند در جواب داد، فرمود نه لفظاً ما مشکلی داریم و نه معناً. نتیجه گرفت که فإنه على يقين من وضوئه جزا هست. اشکال اولی که به ذهن میزنه اینه که ما قبول کردیم ترتب هست به اون معنایی که ایشون فرموده و لفظاً هم ما مانعی از جزا قرار دادن نداریم. لفظاً فا بود، این نبود، سیاقت بود، ترکیب بود، نه هیچ کدام اینها مانع نیست. ولیکن تعلیقی اول ما اینه که غایت اون چراییشون فرموده اگر درست باشه، باز نتیجهش احتماله. همانطور که محتمل است فإنه على یقین من وضوئه علت الجزا باشه، محتملم است جزا باشه. دلیلیشون بیش از احتمال را فایده نمی دهد. بله مشکل نداره، لا لفظن ولا معنن. خب مشکل نداره که ظهور درست نمی کنه. فرض این است، عرض می کنم فرض این است که اون استعمال هم شایه است، رو انکار نکرده ایشان. فإنه على یقین من وضوئه، مشابهاتش که علت باشه اینم زیاد است، این که خودش هم جزا باشه زیاده. خب شیخ انصاری که یا مرحوم آخون میگه فرمای شما درست، مشکلی ندارد که فإنه على یقین جزا باشد، لا لفظن ولا معنن. اما اینکه جزا باشد به چه دلیل؟ ظهور داره در جزا، عرض میکنم آره. ایشان در ادامه کلامش میخواد این بگوید که مثلا ظاهر اولی هست در کلماتش، مثلا ظاهر اولی اینه که تقدیری نباشد، ظاهر اولی اینه که بعد از شرط جمله جزا بیاد، ظاهر اولی اینه. اگر مشکل نبود باید بی ظاهر اخذ بکنیم، مشکل هم که رفع کرده، گفت لا مشکله، لا لفظن و لا معنن، ظاهر اولی اینه. خب حالا این فرمایش که ایشان فرموده، ولیکن این فرمایش درست نیست. بعد از این که قیام علت مقام جزا زیاد است، متعارف است، به شیخ انصاری میگه الا مالا تحصا، نه ظهور اول کلامه، طبیعیش اینه، نه در جایی که صلاحیت علیت داره طبیعیش اینه که جزا باشه، نه اول کلامه. ظهورات منشأش غلبه دیگه، اصل ظهورات ریشش غلبه است، همونو غالبه داره، هم اینم معلومه نیست به اندازه اون باشه، اون خیلی زیاده، افرز به اندازه همه، هم غلبه داره بعد از این، بعد از شرط علت را میارن و هم این که جزا را میارن، هر دو متعارف است. وقتی هر دو متعارف است، ادعای این که ظهور در این است ادعای نادرستیه، خصوصا که در اینجا یه جمله بعدش آمده که یک جمله بعد آمده که با اون مثالاییشون فرق میکنه، عیب نداره اون در اون مثالا فرمود بله فین خرجو فین ناداخلون، عیب نداره جزا باشه، یه جمله باشه جزا باشه، ولی اینجا مکمل داره و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک، به ذهن میزنه میخواد غیر از جزا یک مطلب بالاتری را بیان بکنه. این با علیت اقرب است، ما قبول کردیم، مشکلی نداریم، لا لفظن ولا معنن، ولی اقرب، اگر اقرب نباشد به علیت به لحاظ این که مکمل آورده، ادامه آورده که ظاهر صغرا کبرا میخواد درست بکند، ظاهرش بیان علیت است، اگر این را نگوییم لااقلش تساویه. این اولا. تعلیق ثانیه ما اینه که این که ایشون مهم اینه، این که ایشون فرمود جزا بودن فإنه على یقین من وضوعه مانعی ندارد، لا لفظن میگیم درسته، لفظن هیچ مانعی ندارد، ولا معنن گفت معنن مانعی ندارد، چون ترتب هست میگیم نه ترتب نیست، معنن مانع دارد، همان که مرحوم آخون فرمود که در اینجا شرطیت معنا ندارد، حرف صحیحیه. ایشان در وجه این که مانع ندارد اینجور فرمود که یقین بناقض، ناقض میکنه یقین سابق را، یقین به نوم ناقض میکنه یقین به وضوع را، وقتی این رافع اون شد پس وجود او، پس بقای او، بفرما وجودش بقاءن معلق بر عدم رافعه، یقین به ناقض رافعون لیقین بالوضو بقاءن، بقاءن رافع دیگه، وقتی شما یقین پیدا کردی به خواب یقینت به وضو مرتفع میشه، از بین میره، بقاءن از بین میره، رافع، وقتی رافع شد خب شهر جایی که ما رافع و مرفوع داریم، مرفوع مترتب بر عدم رافع است، گفته اگر یقین به خواب نداری پس یقین به وضو داری، ترتب درست شد، حرف ایشون اینه دیگه، نه باقیه به بقا، اگر یقین به خواب پیدا بکنی یقین به وضو باقی نمیماند دیگه، قبول دارید یا نه؟ اگر یقین به خواب پیدا بکنی یقین به وضو باقی نمیمانه دیگه، نقض میشود. حال چون این یقین رافع اون یقین است، پس وجود او، وجود اون یقین به منقوض، یقین به وضو مترتب بر عدم اینه، چون وجود او را از بین میبره، چیزی که وجودش او را از بین میبره، پس او متوقع بر عدم اینه. الا لم يستيقن انه قد نام فانه على يقين من وضوء. اشکال ما اینه که اون چه در اینجا گفتنی هست اینه که ما بگوییم یقین به ناقض بقاءً یقین به منقوض را از بین میبرد، بقاءً حدوثاً که معنا ندارد. شما یقین به ناقص پیدا کن، یقینت به منقوض حدوثاً بازم هست. یقین پیدا کن خوابیدی، یقین به خواب یقین به وضو را حدوثاً از بین نمیبره، هنوزم من یقین دارم وضو حادث شده است. اون چه گفتنی هست اینه که یقین به ناقض، خود ایشون هم همینطور گفته است، یقین به ناقض از بین میبرد یقین به منقوض را بقاءً. این با مراد باشه در اینجا. عرض ما اینه که نقض دو تا معنا دارد. یک نقض تکوینیه، زوال پیدا کردن تکوینی. یک نقض عملیه، عملا نقضش بکنیم. عرض ما اینه که نسبت به تکوین که محل بحث اینجا الان اینه، چون خبره فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ، ایشون این رو جمله خبریه قرار داده است. نسبت به امر تکوینی همانطور که نقض می شود یقین بقاءً به شک، به یقین، همانطور که تکوینن با یقین نقض می شود، به معنا شما یقین به خواب پیدا کنی، یقین به وجود بقاءً زایل می شود، کسی که یقین دارد به وجود بعد شک پیدا می کند در ناقض، اونم ناقض شد. فرقی بین یقین به ناقض و شک در ناقض نیست. به هر دوتا او یقین نقض می شود. بله، شارع تعبدن گفته عملا نقض نکن، اون تعبده. بله، شما اگر بگی فإنه على یقین من وضوء، تعبده، عیبی نداره. گفته عملا نقض نکن، این مترتب میشه بر عدم یقین به نوم. ولی شما میخوای بگی فإنه على یقین من وضوء، جمله خبریه است، از واقع خبر میدهد. فإنه على یقین من وضوء، باید بگویی مراد فإنه على یقین من وضوء بقاءً، باید مرادتونی باشه، حدوثاً اصلا معنا ندارد. ادعای ما اینه که فإنه على یقین من وضوعی بقاءً مترتب نیست بر اذا لم تستيقن بالنوم. نه، اگر یقین به نوم ندارم، همین شکم داشته باشم، یقین از بین میره. غلطه بگوییم که غلط است، این حرف مرحوم آخوند مترتب نیست که بگوییم اگر شما یقین به ناقض نداری بقاءً، پس یقین به وضو داری بقاءً. نه،
بلافاصله شارعه یک مساقش تعبدن خارج میکنه.
خب نه، فرمایش ایشون رو دریابید. میگه فإنه على یقین من وضوء، اخبار از امر واقعی داره خبر میده. و میگه ترتب داره فإنه على یقین من وضوع مترتب است بر لم یستیقن. ما حرفمون اینه که نه مترتب نیست، باید مراد شما از فإنه على یقین من وضوع یعنی بقاءن، خودش هم تصریح کرده فإنه على یقین من وضوعی بقاءن مترتب نمیشه بعد بر لم یستیقن انه نامه، نه اون مترتب میشود بر استیقن انه لم ینم. اگر یقین داری که اگر یقین داری نخوابیدی، یقینت به وضو باقیه، این درسته. اما اگر یقین نداری، این خبر درست نیست دیگه. اگر یقین اون دیگه جمله ثانیه یه نه
متصله کلام.
ای بابا این ترتب را اینجور درست کردیه، ترتب واقعی. ای اون بعد از اینه که باقیه. سقرای گفته فإنه على یقین من وضوع سقراس، داره خبر میده که یقینت به وضوع باقی مونده اگر شک داری. حرف آخره که نه، اگر شک دارم یقینم به وضوع باقی نمونده. بله اگر بگه شک داری بگو یقینم باقی مونده، انشا که ناینی میگفت درسته. فرض نیشون میگه اخباره، کسی خبر میده ایها الناس اگر یقین به ناقض نداری، یقین به ناقض نداری، یقینت به منقوض باقیه. که یقین اونو منقوض باقیه؟ هنوز قبلش داریم بحثمون ترتب را. فإنه على یقین من وضوعه را جمله خبریه خواسته باشید مترتبش بکنید تو ذهن من، مقالتش اینجاست. اونجا میگه فقط یقین نقض میکنه انقضه به یقین آخر، میگه فقط ناقض او یقین آخره. بعد گفته پس شک ناقض او نیست، چون تو روایت هم از انقض به یقین آخر. در حالی که اون که می شک ناقض او نیست، اون نقض عملی مراده. لا ينقض اليقين بشك، نقض عملی مراده. و الا تکوینا همانطور که یقین ناقض است، همانطور که یقین ناقض اون یقین است، شک هم ناقض اون یقینه. بله عملا شارع گفته نقض نکن، ولی این که اون را چکنده، منتقضش کرده، زائلش کرده، فرقی بین یقین و شک نیست. این پس اینجور شد واقع داره درست میکنه. بله واقع یقین داره، این یقین به حدوث یا به بقا؟ خب به بقا ترتب درست. عیب نداره، شما فرضم عیب نداره، فرضم قبلا یقین داشته، قبلا یقین داره به وضوع، او اثری نداره. میخواد بگه یقینش باقیه، این یقینش باقیه. نه میخواد ترتب فرضی درست نکنه، ما به علت و معلول درست کرده دیگه، ترتب واقعی. عیب نداره دارو فضل، ولی ترتب واقعیه، فرضی نیست. عیب نداره دارو فضل، عیبی نداره. خب نه حالا اونش خیلی مهم نیست، مهم اینه که مرحوم شیخ اصفهانی فإنه على یقین من وضوعه را میگه جمله خبریه مترتب است بر عدم یقین. مغالطش اینجاست، چون یقینه به خوابی که او رو نقض میکنه، اون قضو به یقین آخر، میگیم نه شک در خوابم او رو نقض میکنه، نقض عملی نمیکنه به معنی تعبد و وجدانن و تکوینن نقض میکنه. این فرمایشه. فَإِنَّهُ چیه؟ فَإِنَّهُ چیه؟ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ که مترتب می کند بر فعل لم یستیقن. این چی رو درست کنیم؟ اگر یقین به خواب نداری، یقینت به وضوء باقیه. کجا یقین به وضوء باقی بوده؟ همین رو جواب بدید. شک در نوم، فرض شک در نومه. لم یستیقن، اصلا موضوع ما، شرط ما اینه اگر شک در خواب داری، یقینت به وضوء باقیه. که یقینم به وضوء باقی بوده؟ خب اینه که فرمایش ایشون را به دو جهت نمیتونیم قبول بکنیم، بگذاریم، خیلی مهم نیست. بعد از فرمایش ایشون اینجور نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که در این جمله، در این ترکیب چهار احتمال است. یک احتمال این است که جزا مقدر است، فإنه علت است، صغراست، تتمش کبراست که شیخ آخون فرمود، و فإنه على یقین من موزم جمله خبریه است، به ظهورش اخذ میکنیم. یه احتمال، این اقرب الاحتمالات، یه احتمال که ابعد الاحتمالات، بعید فی الغایه، اینه که لاینقض جزا باشه، این تمهید و توطئه باشه، کیرم کسی قبول نکرده. دو احتمالم این وسط بود، مال علمین. مرحوم ناینی فرمود فإنه على یقین من وضوئه جزای، ولی انشاء برای که ترتب را درست کنه. مرحوم شیخ اصفهانی گفت نه، بدون انشایی هم ترتب درست می شود. و در ذهن ما همون که مرحوم شیخ، مرحوم آخون فرمود، تمام است. اینها از علتن، از قبیل صغرا و کبرایند، بقیه شیئون. و اون شیئ اینه که خب قبول کردیم اینا از قبیل صغرا و کبرایند، فإنه على یقین من وضوئه. ها شیخ اصفهانی میگه صغرا کبرایند دیگه، میگه جزا را صغرا قرار داده، برای حکم کلی کبرا. بقیه شیعون، و اون این که اگر اینا صغرا، این جمله اولا صغرا هست و جمله ثانی کبرا، شکل اول است، در شکل اول باید حد وسط به عینی تکرار بشود. اینجا حد وسط ما تکرار نشده. فإنه على یقین من وضوئه، یقین من وضوء در صغرا آمده. لا ينقض اليقين بشك، شما بگی یقین مطلق، حد وسط ما یقینه، در صغرا یقین به وضوء، در کبرا مطلق یقین معنا نداره. پس نتیجه میگیریم، پس از این که باید حد وسط تکرار بشود، نتیجه میگیریم که یقین در لاینقضم یقین به وضوء مراده. دوباره برگشتیم به سر خط اول. فإنه على یقین من وضوء صغرا، لا ينقض اليقين بالوضوء بشک کبرا. شما میخواستی از صغرا کبرا نتیجه بگیری، کلیت داره، این به عکس نتیجه میده. اگر صغرا کبرا باشه، به عکس نتیجه میدهد، چون حد وسط باید به عینی تکرار بشه. حد وسط یقین به وضوعه، پس لا ينقضم یعنی لا ينقض اليقين بالوضوء. این مسئله‌ای که باقی مونده و در کلمات محل بحث واقع شده است. یه جواب اینه که نه، اینا در منطق میگن، منطق اینا ربطی به استظهارات و عرفی نداره، به جهات و عقلایی نداره، اونا عقلی بحث میکنن. نه، یه امر عرفیه، یه امر عرفیه. صغرا را زیق قرار میدن، میگه این پارچه انگلیسیه، بعد میگه هر پارچه خارجی خوبه، طرف میفهمه که پس یه انگلیسی هم خوبه، نتیجه میگیره دیگه. همینجور منطق بله از عرف گرفتن ولی نعلن به نعل مطابق عرف نیست که باید میرسیم حالا حد وسط باد عین او باشه. نه زید عالم فقه خیلی مسئله دونه عالم فقه است و تو هر عالمی را اکرام کن لزوم نداره بگی هو عالمم و هر عالمی را اکرام کن. نه این هم نتیجه میده. چرا گفت عالم به فقه لغوه؟ وقتی میگه هر اگر هر عالمی را میگه عالم به فقه گفتنش لغوه. میخواد تذکر بده، میخواد نکته اضافه هم بیان کنه که این متعلق علمش فقه ها. اینم میخواد تذکر بده. فانه علی برای نتیجه دادن ما خود ما را مقید نمی کنیم. حتما باید همون که منطق گفته حرکت کنیم. گفتن که گفتن، یا امر متعارف یا امر عقلایی، خواست را میگن، امر را بعد میگن تطبیق میکنن. چه عیبی داره؟ امر عقلایی فلانی عالم به فقه است و تو پسرم هر عالمی را اکرام کن، اینم امر متعارفیه. خب اینه که شینم یه شکل اولیه. کی گفته شکل اول منحصر اون حرف اوناست؟ اولا، ثانیا، محض خاطر شما ثانیاً ما میتونیم این را طبق همونایی که اونام بافیدن درست بکنیم. میگن این را در منطقم گاهی میگن که صغرا کبرا گاهی متویه، گاهی اصلا کبرا را نمیاره، مفروغنن هم یا آقای پارچه انگلیسیه، چون مفروغنن هست که پارچه انگلیسی خوبه دیگه را نمیارن اصلا. گاهی هم صغرا را اوجور که میخوان بله به نحوه فنی نمیارن، ولی متویه. کسی که میگوید این پارچه انگلیسیه، بعد میگه که خودت میدونی که پارچه خارجی همش خوبن، این معناش اینه این پارچه انگلیسیه فخارجیه، پس هر خارجی خوبه این خوبه، اینجور مرادش هست. متویه سقرا در اون سقرا قید ندارد، در اون مقید یه عالم به فقه هست. اینم بعد حرفی نیست، به ذهن همین میزنه. کسی که میگه یه عالم به فقه هست بعد میگه هر عالمی را اکرام کن، مقصودش اینه این عالم به فقه هست. فهو عالمون سقرا اینه و کل عالمین یجب و اکرامو. اینجا ما همینطور میگیم فانه علی یقین. ما وقتی ذهن عرفی من میگه اینا صغرا کبراین، اینا کلیان، دیگه اینجور چیزا را بله حلش میکنیم. اینا را حلش هم نکنیم، میگیم نمیفهمیم اونا را. اینو میفهمیم مردم از این قاعده کلی میفهمن، لمش هم نفهمیم مهم نیست. فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک. اگر کسی شک بکند که این اطلاق داره، همه میگن اطلاق داره ها، بیانات مختلفه. ناینی هم میگفت اطلاق داره، میگفت به یک فرد اول تعبد میکنه بعد قاعده کلی را میگوید، صغرا کبرا نمیگه. نه فانه علی یقین من وضوعه، یقین به وضو داره، پس متیقن سابق داره و هر کی یقین سابق داره نقضش نکند بشه. یقینه دیگه همیره میگی متیقن داره، شما میگید یقین داره، فرقی نمی کنه. خب این صغرا کبرا اشکال نارواییه. همین که علما به ذهن عرفیشان عموم فهمیدن درسته. در ادامه مرحوم آخوند دیگران مؤیدات دیگری آوردن برای استفاده عموم، خیلی مهمه برای استفاده عموم. اینا چون در سیره گیر کردن باید یک دلیل لفظی عام می پیدا بکنن. شواهد دیگری را اقامه کردن بر عموم، از جمله مثلا همین به همین سبک و سیاق در روایات دیگه می رسیم. روایات دیگر اونجا وقتی زراره سوال میکنه لما، حضرت میفرماد لعنه و کان علا یقین من تا لعنه که کنت علا یقین من تارت دیگه فشککت دیگه اونجا معلومه دیگه جزا در کار نیست. در جاهای در روایات دیگر همین ترکیب آمده و به صورت علیت است. و باز اضافه کرده کلمه ابداً ولا ینقض الیقین بشک. ابداً این مناسبت نداره که مخصوص باب وضو باشه. کلمه ابد بگیم لا ینقض الیقین بشک در خصوص وضو، ابداً اینا خلاف فهم عرفی هم. و باز گفتن از چیزایی که معید عموم است اینه که این تعلیل باید به امر ارتکازی باشه. چرا؟ چون تعلیل کی میکنن؟ برای که امر واضح کنن. فلسفه تعلیل، فلسفه فلسفه، اونم چه نوع فلسفه حکم دیگه، فلسفهش توضیحه، بیانه. چون فلسفهش بیانه، فلسفهش توضیحه، ولو به یه چیزی که هیچ عقل بشری هم نمیرسه، ولی وقتی که علت را میشنوه میپذیره، گنگ نیست، تعبد محض نیست. گفتم این کار بکن. چرا؟ چون من گفتم این کار بکن. علت نشد اینجوریه. بله،
حکم به
طهارت رو تعلیل میاد. حالا اجازه می تمامش بکنم. تعلیل باید به یک امر واضحی باشه، کسی ما اشکال نکنه. علل و شرایع یه علتهایی را آورده که هیچ کس نمی فهمه. واضح باشد، نه که یعنی با قطع نظر از گفته واضحن، نه، وقتی هم میگه دلشینه، برش با شنیدن علت مسئله برش واضح میشه. این خصیصه تعلیله. البته احیانا هم هست که گنگ تعبد دیگه، ما چکار داریم نمیفهمیم، ولی غالبا نگاه کنید علل و شرایع رو نگاه کنید. بله، اگر فرمود نمیدونم، حالا یادم رفت کدام یکی از فرمود کعبه تسبیحات اربعه چهار تا، یا چون کعبه چهار گوشه داره قابل قبوله دیگه، ولو خود ما هزارم فکر میکردیم نمیرسیدیم، ولی قابل قبوله دیگه. ایجوری عللی که میارن معناش واضح قبل از بیان مراد نیست، یه چیزی که پسند بشود ارتکاز تأییدش بکنن. میگه عجب اوکی خوبه. نه، نمیگم کلمه ارتکازی که از مثالاشه. قاعده علت اینه که بعد از شنیدن با قبل از شنیدنش فرق بکند، براش مسئله واضح بشود. الا اگر بناشونم تعبد محضه، اینم تعبد محض که علیت نشد دیگه. اینه که حکمه این را بعضی ها چون اشکال کردن داریم صحبت میکنیم. حکم بیان حکمت میکنن، بیان علت میکنن، باید یه چیزی باشه که در نفس واقع بشود، مقبولیت پیدا بکند، جا بیفته، واضح بشه براش. وگر نه، اگر اونم گنگ تعبده نمیفهمه، باید و نبایده، اون علیت نداره. حرف اینه که مرحوم آخون فرموده که لا تنقض الیقین به شک علت است. فإنه على یقین من موضع بیان علیت می کند. علت تعلیل در اینجا به امر ارتکازی کرده، به یک چیزی که عقلا می فهمن. و چون ارتکاز عقلا بر عمل به حالت سابق است، مطلقا مرتکزشون این است، پس این علت هم عمومیت داره. عقلا میگن یه چیزی را علت قرار دادی که ما میپسندیمش، میفهمیم، و اونی هم که میفهمیم عام عند العقلا، بقیه فرق نمی کنه که. فإنه على یقین من موضوعه ولا ینقض الیقین بشک تعلیل به امر ارتکازی، اون امر ارتکازی عام است قطعا، پس اینم عام. اینم یه منبهی که مرحوم آخون آورده. یه اشکال کردن بر مرحوم آخوند، گفتن چجور شد این تنافی داره با فرمایش سابق شما در سیره. شما اونجا سیره عقلا را گفتی که نیست، حالا اینجا آمدی میگه ارتکاز عقلا هست، اینا با هم تنافی دارن. اشکال شده بر مرحوم آخوند که این حرفتان با اون حرفتان تنافی داره. ما وقت اضافه میکنیم برای اشکال، مثلا ما میگیم همین ارتکاز اونجا خوب عمل کرده، همین درست گفته، کاش که اونجا میگفتید سیره هست عامم هست، ما اینجور اضافه میکنیم. ولیکن این اشکال وارد نیست بر مرحوم آخوند. اولا مرحوم آخوند سیره را منکر نشد، که گفت وجه سیره معلوم نیست، این که سیره طبق حالت سابق عمل میکنن گفت درسته، سیره را منکر نشد، گفت معلوم نیست به خاطر تعبده، اما اصل این که بر جری میکنن بر حالت سابقه این سیره عقلاست، عمومیت دارد. شارع هم گفته یقین به وضو داری لا تنقض یقین به شک، میگه به طبق یقین عمل کن دیگه. حالا این تعبد، اون عرضم به خدمت شما تعبد نیست، او قلام بر طبق یقین همه جا عمل میکنن فاطلاق داره. شارم میگه که عیب نداره، شارم میگه ایها العقلا لا طبق یقین عمل کنید، چون اونا طبق یقین عموما عمل میکنن، از این کلامم عموما میفهمن. اولا سیره را مرحوم آخوند انکار نکرد، ثانیا عیب نداره. فرما شما درست افروز میگیم که مرحوم آخوند اینجا تمسک نکرده به سیره، گفته که ارتکاز عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه است. ارتکاز ممکنه کسی بگه ارتکازشون این هست ولی عمل نمی کنه. ملازمه نداره که ارتکاز باشد عمل نباشد. ارتکاز یعنی در خزینه نفسشون هست، خودشون به تفصیل نمی دانن. این ارتکاز در بحث تبادرم هست، میگن در ارتکاز شما ابناء العرف این معنا هست که این لفظ معناش اینه، ولی این ارتکاز باز نشده ها، طبقش هم عمل نمی کنی، ولی هایی که میای تجربه می کنی، حمل می کنی، سلب می کنی، امارات حقیقت، اون ارتکاز شما به فعلیت می رسه. ارتکاز هست ولی مرتکز باز نیست، در خزینه است. همین که گاهی شما همین حرف رو میزنید، میگید منم تو ذهنم همین بود ولی زبونم نمی آمد، منم همین رو احساس میکردم، کثیرم ما مطلبی انسان در خزینه نفسش هست، تفصیلا اون را نمیدانه، تا میشنوه میگه راست میگی، زود تایید میکنه چون در خزینه نفسش بود. مرحوم آخون ادعاش اینه، اگر تنزل بکنیم میگیم مرحوم آخون اینه که میگه ارتکاز عقلا بر هم عمل بر عمل بر حالت سابقه هست، تازه خود عمل هست دیگه، ارتکازش به طریق اولا. وقتی که شارع مقدس آمد گفت ایها الناس به یقین عمل کنید، عجب ما چطور غافل بودیم، ارتکاز عام است، تا شنید اون ارتکاز به نحو مفصل مطلقا در ذهن جا میگیرد. امر ارتکازی بعد از تذکار امر فعلی میشود، چون در ارتکاز این امر ارتکازیه، ارتکاز عام است، وقتی میشنود لا ینقض الیقین به شک میگن ها راست میگه، منم تو ذهنم همین بودا،
نه همه دیگه به این توجه نکنن و بهش عمل نکنن،
هست دیگه در همه عقلا هست دیگه این ارتکاز، یه منبهی نیاز داشت، یه تلنگری نیاز داشت، اینا اینجور میگن. ما که میگیم اصلا هست و عمل میکردن، ما هم میگیم بعیده،
سر همینا
ما میگیم بعیده، ولی اگر کسی رو انکار کرد مثل مرحوم آقای خویی مثل اینجور بیان، اینم ثانیان ثالثاً جوابی که در مثوال اصول داده، در مثوال اصول فرموده که هیچ تنافی نیست، ما سیره را منکر می شویم، در این حال اینجا را میگیم علت تعلیل به امر عقلائیه نه ارتکاز، امر عقلائی. گفتم ما سیره را منکریم ولی تعلیلم اینجا به امر عقلائیه. بیان عجیبی فرموده، همین یه جام ما این را سراغ داریم فرموده باشه، میخواسته در مقام حل مشکله یه فکری کرده و یک نکته بیان کرده، فرموده که این در طریقه عقلا هست، در سیره عقلا هست، ایشون به کار نداره، میگه در سیره عقلا این هست که اگر دو تا راه، یه راه یقینیه یک راه شکیه، عقلا میگن آقا راه یقینی رو برو، مردم میگن روز شکدار نگیرم، اینه دیگه، دو تا خیابون هست، دو تا جاده هست، اینش یقینا مشکلی نداره ولی اون شاید وسطاش بسته باشه. کدوم عاقله که اون متیقن را مقدم ندارد بر مشهور؟ عقلا در جایی که دو طریق است، یک طریق معمون و یک طریق غیر معمون، مشکوک، شک داریم که در امان هستیم یا نه، عقلا طریق یقینی را مقدم می‌دارن بر طریق شکی. این سیره عقلاست، ربطی به استصحاب نداره، سیره عقلای. ایشون ادعا میکنه که لا ینقض الیقین بشک، مفادش همین که سیره عقلا میگد لا ینقض الیقین بشک، یعنی بین راه یقینی و راه شکی راه یقین را برو، مفادش اینه، مفاد لا ینقض الیقین بشک همینیه که عقلا انجام میده، کار به مرتکب بنده به مرتکب نیست. میگه این سیره عقلاست، سیره عقلاست که دو طریق هست، یکی یقینی یکی شکی، یقینی را مقدم میدارن، اینو گفته. یک دو، معنای لا ینقض الیقین به شک همینه، یعنی راه یقینی را برو، راه شکی را نرو. پس درست شد دیگه، سیره برونه، اینم معناش اینه. پس همونطور که سیره همه جاییه، لا ینقض الیقینم همه جاییه. بعد گفته خب این در محل کلام که اینجور نیست، که در محل کلام که ما دو راه نداریم، که قبلا یقین داشتیم یک راه داشتیم، راه یقینی، او راه رفته، الان یه راه بیشتر نداریم، راه شکی. تازه راه یقینی اینجا برعکسه، راه یقینی چه احتیاطه، برای از سرنو حضور بگیره. گفته درسته که محل کلام ما مصداق واقعی الا تنقض الیقین به شک نیست، ولی شارع مقدس این لا تنقض الیقین به شک معناش اونه بر محل کلام منطبق نیست، تعبدن بر محل کلام منطبق کرده. فرموده در تعبد در تطبیق. من میگم اینجا را یقین یک راه، را یقینیه، من اینجور ادعا میکنم، شکت را شکیه، او قلام که میگن لا ینقض الیقین به شک، ایشان لا ینقض الیقین به شک را امر عقلایی دانسته است، تطبیقش را تعبدی دانسته. ملاحظه بفرمایید، نکته طلبه خوبی بیان کرده تا فرداشت.